از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه برای تأمین مالی احداث ترمینال پروازهای بین المللی فرودگاه یکی از مناطق آزاد کشور گشایش یافت و با آنکه قرار بود برگه های این نماد معاملاتی در 3 روز کاری عرضه شود، اما در روز نخست عرضه 100% برگه ها به فروش رسید و پس از آن نماد مذکور بسته شد. به گفته یک مقام مسئول، این اوراق سکوک اجاره در 3 میلیون برگه 100,000 تومانی عرضه شد که در همان روز نخست به طور کامل به فروش رسید. این اولین بار است که زیر ساخت فرودگاهی و حمل و نقل هوایی در بازار سرمایه تأمین اعتبار می شود. پیش از این اوراق اجاره سکوک یکی از شرکت‌های هواپیمایی در بازار سرمایه عرضه شده بود که به تأمین اعتبار خرید ناوگان حمل و نقل هوایی اختصاص داشت. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز 3 شنبه 21 آبان در بخش دوم برنامه ها در خدمتتون هستیم تا ساعت 22. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان عزیزه. میتونید از این طریق نظرها و انتقادهای خودتون رو در خصوص برنامه های مختلفی که در بخش های مختلف رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه اعلام بفرمایید. هر گونه پیشنهادی داشته باشید استقبال میکنیم. هر گونه نظری داشته باشید به ما کمک میکنه برای اینکه برنامه های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم. عصر زیبای پاییزی دلنشینی رو برای همه شما هموطنان عزیز آرزو میکنیم. از رادیو اقتصاد در خدمتتون هستیم. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. اگر به هر دلیلی موفق نشدید برنامه‌های مورد علاقتون رو در بخش‌های مختلف رادیو اقتصاد گوش کنید، میتونید به سایت شبکه مراجعه کنید و برنامه مورد دلخواه خودتون رو به این طریق بشنوید. نشانی سایت شبکه رادیویی اقتصاد اینه: radioeqtesad.irib.ir. شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما هست که یکی دیگه از پل‌های ارتباطی ما و شما هست برای اینکه انتقادها و پیشنهادات سازنده شما رو بشنویم. نزدیک میشیم به ساعت 14:05 و رأس این ساعت باید برنامه اقتصاد مجازی رو تقدیم حضورتون کنیم. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و استفاده کنید.
اقتصادی بازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش آمدید به اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج هلوش ساعت 14:05 از رادیو اقتصاد به حضورتون تقدیم میشه و خب این برنامه تکرار هم داره و میتونید فردای اون روز در یک روز فرد شنونده برنامه خودتون باشید هلوش همین ساعت. سپاسگزارم که با ما همراه هستید هر جای میهن عزیز که هستید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که تندرست و سلامت باشید. اگر مایل هستید با ما در برنامه اقتصاد مجازی در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن گویه 2786-2098 در اختیار شماست و میتونید درباره گفتگوهایی که صورت میگیره در طول برنامه با ما صحبت کنید و اگر نکته به ذهنتون میرسه حتما به دست ما برسونید. اگر موافق باشید موضوع امروز برنامه اقتصاد مجازی رو هم خدمتتون اعلام کنم. بدانید که در طول این 50 دقیقه با چه موضوعی در خدمت شما هستیم. از زیرساخت فناوری اطلاعات در قوه قضاییه و تاثیر اون بر بهبود فضای کسب و کار با شما حرف میزنیم، با حضور مهمانان گرامی که داخل استودیو حضور دارند و با این محورها در خدمت شما هستیم. ضرورت توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه، سامانه‌های موجود در قوه قضاییه و تأثیر اون بر کارآمدی دستگاه قضایی، از وجوه اهمیت توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه از منظر اقتصادی هم برای شما میگیم و البته نقش سامانه سخا، حالا سامانه خدمات قضایی، در کاهش فرار مالیاتی. اگر موضوع و محورها مورد علاقه شماست، خواهش میکنم روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز با ما باشید و شنونده برنامه خودتون. اجازه بدید مهمان محترم رو که داخل استودیو حضور دارن خدمتتون معرفی کنم. آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همینطور مهمان دیگر برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی رو خدمت شما و مردم محترم بتونیم ارائه کنیم.
اصلا همچنین خواهد بود حضور شما و البته دیگر مهمان محترممون آقای محمد علی سنگبور، کارشناس حقوق کسب و کار، که لطف کردن بار دیگر دعوت ما رو برای حضور در برنامه اقتصاد مجازی پذیرفتن. آقای سنگبور سلام بر شما، شما هم بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم و آقای دکتر نوری‌خواه، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. اگر موافق باشید آقای دکتر نوری‌خواه با آقای سنگبور آغاز کنیم، با توجه به اینکه قرار هست از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در قوه قضاییه و تاثیرش بر بهبود فضای کسب و کار صحبت کنیم، این پرسش رو از آقای سنگبور داشته باشم که واقعا حالا قوه قضاییه به طور کلی چه نقشی در توسعه اقتصادی کشور داره و در کنارش چطور میتونه این موضوع رو ایفا کنه که بتونیم پیوند بدیم به مبحث فناوری اطلاعات و از این منظر هم موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای سنگبور در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که یکی از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی در هر کشوری بحث فضای کسب و کار یا فضای کلان اقتصادی هست که حالا هر ساله یک شاخصی ما داریم تحت عنوان شاخص دوینگ بیزینس یا شاخص فضای کسب و کار که توی این شاخص یه سری مؤلفه‌ها رو مشخص میکنن برای بهبود فضای کسب و کار. این شاخص از 10 مؤلفه تشکیل میشه که 5 مؤلفه اون مربوط به عملکرد دستگاه قضایی هست.
بله.
حالا در کشورهای مختلف، در کشورهایی که به سبک ما قوه قضاییه ندارن، وزارت دادگستری و حالا دستگاه‌های خودش اومده کشور ما، این نقش برمیگرده به قوه قضاییه که یک قوه مستقل هست و باید ایفای نقش کنه. یکی از اون شاخصا یا مؤلفه‌های فضای کسب و کار که مربوط به قوه قضاییه هست شاخص اجرای قراردادها هست که تو بحث اجرای قرارداد رو این موضوع بحث میکنن که اگر در یک قرارداد تجاری به اختلافی برخوردن طرفین قرارداد، این اختلافشون با چه سرعتی، با چه هزینه‌ای و با چه کیفیتی در فرایندهای قضایی اون کشور رسیدگی میشه.
اینه جز به جز دیده میشه.
بله، بررسی میکنن. تو قسمت هزینه، بحث هزینه دادرسی رو بررسی میکنن، هزینه‌ای که باید صرف گرفتن وکیل بشه. تو بحث زمانم، بحثی که صرف میشه از اینکه یک پرونده تشکیل بشه تا به نتیجه برسه، و بحث اطلاع دادرسی مرده بررسی قرار میگه. حالا برای اینجا شاخصهای مختلفی دارن مثل نرخ رسیدگی، زمان رسیدگی و غیره که حالا شاخصهاش در تومان کارتوبس بحث میشه تو دنیا.
کارتوبس فرمودیم؟
بله، کارتوبس. که شاخص معروف هست، یه شاخص کمی هست معروف هست که یه بخشش به فرایندهای قوه قضاییه برمیگرده، مثلا نرخ رسیدگی شاخص ورودی به خروجی رو ارزیابی میکنن، زمان رسیدگی، بعد پرونده مانده آخر دوره، و یه سری شاخصاش هم برمیگرده به خود رضایت کارکنان و قابلیت اطمینانی که تو فرایند قضایی وجود داره. برای بحث کیفیت رسیدگی، یکی از شاخصهایی که مطرح میشه شاخص اتقان آرا هست. اینکه یک رأی که توسط قاضی داده میشه از نظر قوت و اینکه بررسی‌های لازم انجام گرفته باشه، مدارک مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته باشه، چقدر این لحاظ شده باشه، از این جهت آرای دادگاه رو بررسی میکنن.
که خاطر هم هست برنامه‌های گذشته به این موضوع اشاره داشتیم،
به این موضوع پرداختیم. الان یک بحثی که هست رو بحث آرای قضات، تمرکز روی خود قضاته، اینکه حالا ما بیایم نظارت رو قضات زیاد کنیم یا دانش قضایی قضات افزایش بدیم برای اینکه اتقان آراشون افزایش پیدا کنن، کیفیت آرای قضایی افزایش پیدا کنن که تو فرایند تجدید نظر آرا نقص نشه. مستثنا هستید که الان عمده آرای قضات تو فرایند تجدید نظر طبق حالا گفته خود مسئولان نقص میشه، یعنی رأی عوض میشه، که این نشون میده یک جای کار تو سیستم ایراد داره. حالا ما امروز میخواییم از دریچه قضات به این بحث آرا نگاه نکنیم، بریم توی سری عوامل دیگه را برده بررسی قرار بدیم. تو فرایند قضایی مستحضر هستید قاضی ما دانشش دانش حقوقیه، یعنی یک فردیست که تحصیل کرده رشته حقوق، مراحلی را طی کرده، الان بر منصب قضاوت نشسته. عمده موضوعاتی هم که به دادگاه ارجاع میشه موضوعات تخصصی هستن، یعنی تو حوزه‌ای هستن که قاضی تو اون حوزه دانش تخصصی نداره. برای همین قانونگذار پیشبینی کرده که در این جنس موضوعات یا در این قسم موضوعات از نظر کارشناس رسمی استفاده کنن برای تشخیص موضوع. قاضی میتونه برای اینکه یک موضوع را تشخیص بده به کارشناس رسمی رجوع کنه، نظر کارشناس را جویا بشه
در حوزه‌ای که مورد بحث
است، که به این فرایند میگن فرایند حصول علم قاضی. یعنی قاضی میخواد به یک رأی در خصوص یک موضوع بده یا حکم بده،
بله،
باید علم پیدا کنه. یکی از ابزارهای تحصیل علم قاضی هم نظرات کارشناسی هستن. این ور توی فرایند قضایی بر خود قضات و بعد آرای قضات و اینها نظارت شدیدی وجود داره، و اگه قاضی خدای نکرده تخلفی بکنه یا کمکاری بکنه، بالاخره دادگاه انتظامی قضات هست و این موضوع رسیدگی میکنه. اما اون ور قضیه که کارشناسان رسمی هستن، نظارتی به اون وجهی که بشه بهش گفت نظارت، و این نظارت مؤثر باشه، باعث بشه که کارشناسان رسمی نظارات پخته تری بدن یا تخلفی صورت نگیره، چه این نظارتی وجود نداره.
معمولا از یک کارشناس رسمی در هر حوزه دعوت میشه برای اینکه بیاد، یا اینکه نه تعداد مشخصی داره؟
در گام اول که درخواست کارشناسی میشه به یک نفر ارجاع میدن،
بله،
کارشناس نظرشو میده و این نظر رو باید قاضی تایید کنه.
بله.
اگه قاضی تایید نکنه یا اگر طرفین دعوا طرفین پرونده به موضوع اعتراض داشته باشن، به نظر کارشناسی اعتراض میکنن و در صورت تایید قاضی موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع میشه که در گام اول 3 نفره هست، بعدش میشه 5 نفره، 7 نفره، 9 نفره، و میره تا جایی که بالاخره به طرفین به اقناع برسن که بس دیگه، مثلا نیازی به کارشناسی نیست. حالا این تو فرآیندی که صورت میگیره، یکی از منافذی که میشه روی رأی قاضی اثرگذار همین منفذ کارشناسی هست. یعنی طبق اعلامی که آماری که مسئولین قوه قضاییه مطرح میکردن، اگر اشتباه نکنم قریب 95% آرایی که دادگاه ها صادر میکنن مطابقت داره با نظرات کارشناسی، یعنی خیلی کم پیش میاد یک رأی مخالف نظر کارشناسی باشه.
درسته.
توی اون موضوع این نشون میده که خیلی مؤثر نظر کارشناسی تو رأی قاضی، ولی خب منتها جایی که اثر زیادی داره و یک منفذی هست، ما این منفذ رو رهاش کردیم و همینجا میشه باب سوء استفاده، باب اینکه حقوق مردم ضایع بشه. بالاخره کارشناس هم یک فرد هست و اگه نظارت درست حسابی روش حاکم نباشه، ممکنه یک جای پاش و لغزه یا اون دقتی که باید به خرج بده اون دقت لازم به خرج نده و یک نظری بده که از اتقان کافی برخوردار نیست و این منجر بشه به تضییع حقوق مردم.
بله.
حالا این اثر اقتصادی چیه؟ و موقعی که نظارت نباشه و نظارت کارشناسی با اتقان پایانی ارائه بشه به دادگاه و رأی دادگاه هم اساسا میگن ویسش یا اون
پایش
مشکل داشته باشه، رأی با کیفیت پایینی صادر میشه از دادگاه. این اثرش می رو اقتصاد، یعنی ما کیفیت آرای قضاییمون کاهش پیدا میکنه، شاخص اجرای قراردادها در کشور کاهش پیدا میکنه و میره رو بحث امنیت سرمایه گذاری و مخدوش شدن فضای کسب و کار. یعنی اگر ما نظام کارشناسی مناسب سامونی ندیم و کیفیتش رو افزایش ندیم، آثار اقتصادی اسفباری داره که در بلند مدت باعث میشه که سرمایه گذار تو کشور سرمایه گذاری نکنه، چون مطمئن نیست که به سیستم قضایی رجوع میکنه. حالا با این مواردی که خدمتون عرض کردم به نتیجه مطلوب میرسه یا نه، یا به حقش میتونه برسه یا نه.
خب توجه به اینکه آسیب ها دیده شده، آقای سنگبر، آقای قوه قضاییه تدبیری هم کرده برای اینکه نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه؟
یکی از مواردی که منجر به این موضوع میشه بحث اینه که الان در حال حاضر نظارت کارشناسی نظارت پذیر نیست، یعنی یک فرایند غیر شفافی حاکمه تو این بحث نظام کارشناسی که به صورت مکتوب به کارشناسا موضوع ارجاع میشه. یه بحثی داریم سر انتخاب کارشناس که حالا اونجا طبق باز از نظر معاون اول قوه قضاییه آقای اجعی، اکثر قضات یا بعضی از قضات به نفرات خاصی، کارشناسان خاصی موضوع رو ارجاع میدن.
بله.
که این خودش حالا محل بحثه که آیا بین اینا زدوبندی وجود داره یا وجود نداره. از این موضوع حالا بگذاریم، خود فرایند کارشناسی هم فرایند غیر شفافی هست، یعنی مشخص نیست که توی اون فرایند کارشناسی فرد کارشناس چه مواردی رو بررسی کرده و بر اساس چه مواردی اومده نظر داده و حالا این نظرش هم جایی ثبت نمیشه. من یه موردی رو ملاحظه میکردم، قاضی ارجاع داده بود به کارشناس موضوع رو، گفته بود با توجه به جمعی جهات و فلان و فلان و فلان نظر کارشناسی خود را در مورد فلان موضوع بگویید. کارشناس در پاسخش گفته بود بنده با بررسی جمعی جهات و فلان و فلان هم مواردی که شما ذکر کردید اینم ذکر کرده بود، رأی نظر کارشناسی من اینه. موقعی چنین نظری تو سیستم میاد این اصلا قابل ارزیابی نیست. نوشته من جمعی جهات رو بررسی کردم، خب آیا این جمعی جهات چی بوده؟ و خود همینه باعث میشه یه کارشناس توی یه موضوع خاص یه نظری میده، خب
بله.
یه کارشناس دیگه یه نظر دیگه میده و بین این دوتا نظر اختلاف فاحش وجود داره. این اختلاف فاحش موقعی که میاد به رأی قضایی تبدیل میشه آثار و تبعات داره برای اون فردی که طرفین دعوا هستن، طرفین پرونده هستن. اولین گام برای این که این اقدام صورت بگیره این فرایند شفاف بشه.
خب
اخیراً معاون آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه یک بخشنامه‌ای رو دادن که از این به بعد کارشناسان رسمی هم میتونن از طریق سامانه سخا نظرات خودشون رو به دادگاه اعلام کنم.
اگه امکان داره توی همین فاصله سخا رو یک بار دیگه برای شنوندگانمون توضیح میدید که چه نوع سامانه ایست که حضور ذهنش
سامانه داشت. خدمات الکترونیکی قضایی مخففش که میشه سخا، توی اون سامانه برای هر کاربری یک پروفایل تعریف میکنن تو سامانه عدلی را.
بله.
اون فرد میتونه وکیل باشه یا کارشناس رسمی یا هر فرد دیگه که با فرایند قضایی در ارتباط هست، از طریق اون پروفایل خودش اون کاری که با سیستم قضایی داره، حالا وکلا بحث اعلام وکالت در پرونده ها دارن تو اون سیستم مطرح میکنن، کارشناس ها بحث نظر کارشناسی و دریافت ابلاغ ها و اختاریه های قضایی را دارن، میتونه از طریق اون سیستم کارشون رو انجام بدن. منتها این زمینه ایجاد شده برای اینکه کارشناسا از این طریق کارشون رو انجام بدن، اون بحث فرآیند کارشناسی، منتها این هنوز به صورت اجباری نشده و فراگیر نیست. که حالا مستلزم اینه که این امر اجباری بشه تو سیستم، از این به بعد دیگه فرآیندهای کاغذی حذف بشه، کلیه فرآیندها از طریق حالا سامانه هایی که هست، سامانه سمپ و سامانه سخا. سامانه سمپ سامانه مدیریت پرونده قضاییه که یک زیرساخت فناوری اطلاعات در خود قوه قضاییه، یک پرونده از موقعی که ثبت میشه میاد تو این سامانه تا موقعی که به صدور رأی و اجرای احکام برسه، کلیه فرایندها توی این سامانه طی میشه. از طریق این سامانه و ارتباطش با سامانه سخا میشه فرایند رو شفاف کرد و امور مربوط به کارشناسی رو انجام داد.
درسته. در حوزه فناوری اطلاعات میخوام نظر آقای دکتر نوری‌خواه رو هم جویا بشم و ایشون از حالا وجوه اهمیت توصیف فناوری اطلاعات در قوه قضاییه هم اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدن، که خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خب نکات خیلی خوبی رو جناب سنگبر بهش اشاره کردن و من هم در تکمیل صحبت‌های ایشون مواردی رو خدمت شما عرض می‌کنم. مسئله اول اینه که قوه قضاییه بالاخره داره با مردم ارتباط برقرار میکنه. مردم باید بتونند به راحتی شکایت خودشون رو ثبت بکنن، مستنداتشون رو ارائه بکنن، از تحولاتی که در پرونده اونها اتفاق میفته با خبر بشن و نهایتاً رأی دادگاه به اونها ابلاغ بشه و مراحل اجراش فراهم بشه. خب همه اینها در سیستم سنتی هم قابل انجام بوده و هست روی کاغذ، اما همونطوری که میبینیم شرکت ها با بکارگیری فناوری اطلاعات ارتباط خودشون رو به مردم خیلی راحت تر کردند و سامانه های ارتباط با مشتریان دارند و از همین سامانه ها یا سامانه های مشابه دستگاه های دولتی هم در دولت الکترونیک بهره گرفتند. قوه قضاییه هم میتونه از چنین سامانه هایی بهره بگیره. البته که آن چیزی که تحت عنوان دولت الکترونیک شناخته میشه منحصر به دولت نیست، همه دستگاه های حاکمیتی مد نظر هستند که خب قوه قضاییه هم جزء اونهاست. پس هر جایی که ارتباط با مردم وجود داره استفاده از فناوری اطلاعات میتونه این ارتباط رو تسهیل بکنه، اینکه مردم خیلی راحت بتونن شکایت خودشون رو ثبت بکنن و مدارکی که دارن رو ارائه بدن از طریق فناوری اطلاعات و دفاتر خدمات قضایی الان تسهیل شده و مردم میتونن خیلی راحت تر شکایت خودشون رو ثبت بکنن. همینطور پیگیری پرونده با مطرح شدن و بکارگیری سامانه ابلاغ الکترونیک خیلی راحت تر شده. در فرایند دادرسی ابلاغ اوراق قضایی خیلی راحت تر به شیوه الکترونیکی میتونه انجام بشه و همینطور تعیین و اعلام وقت میتونه به صورت الکترونیکی انجام بشه که بخشی از اون الان داره انجام میگیره به صورت الکترونیک، از طریق پیامک، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی، به صورت یک نرم افزار تلفن همراه یا از طریق وبسایت مربوط در قوه قضاییه. اینها ابزارهایی است که الان در قوه قضاییه داره استفاده میشه. البته که هر کدوم از اینها رو اگر به طور تخصصی و جزئی بررسی بکنیم قاعدتا نیاز به اصلاحات زیادی دارن، چون بالاخره این سامانه ها در کشور ما نسبتا جدیدن و سامانه های دولتی و حاکمیتی تو کشور ما متاسفانه خیلی کاربرپسند و متناسب با نیاز کاربران طراحی نمیشن. شرکت هایی که خدماتی رو دارن ارائه میدن به مردم به لحاظ اینکه در یک فضای رقابتی قرار دارن سعی میکنن سامانه های خیلی خوش‌دست و خیلی زیبا و خیلی راحت برای کاربری مردم طراحی کنن و در اختیارشون قرار بدن، اما سامانه های دولتی و حاکمیتی معمولاً خیلی به این نکات توجه نمی‌کنن.
علتش رو چه می‌دونید آقای دکتر؟
خب ببینید یه شرکتی یا یه مجموعه‌ای طرف قرارداد میشه و میاد چنین سامانه‌هایی رو تولید میکنه، چون استاندارد مدون و مشخصی وجود نداره برای رابط کاربری و کاربرپسند بودن و آسانی دسترسی، خب این ویژگی ها در نظر گرفته نمیشه، در صورتی که در برخی از کشورها حتی علاوه بر استفاده آسان مردم، اونهایی که معلولیت ندارند، استفاده آسان برای کسانی که معلولیت هایی دارند هم الزام قانونی هست، یعنی اونهایی که نابینا هستند، کمبینا هستند و یا مشکلاتی رو دارند در دسترسی به سایت های اینترنتی، این وبسایت ها و این ابزارها باید به گونه ای طراحی بشن که مثلا نرم افزاری که میاد و متن رو میخونه باید بتونه به سادگی با این وبسایت ها کار بکنه. پس اینها نکاتی است که هم باید الزام قانونی داشته باشه، هم شرکت های توانمندی در این زمینه به کار گرفته بشن که در یک فضای رقابتی بتونن چنین محصولاتی رو تولید بکنن. پس یکی از چالش هایی که وجود داره واقعا سادگی دسترسی به این سامانه ها هست، چون افرادی که استفاده میکنن لزوما افرادی نیستند که در استفاده از کامپیوتر و فناوری اطلاعات خیلی حرفه‌ای باشن. هر کاربر عادی که ممکنه که حتی سواد خیلی خوبی هم نداشته باشه، یک سواد حداقلی داشته باشه، باید بتونه از چنین سامانهایی استفاده بکنه و خب برای رسیدن به این وضعیت باید خیلی تلاش کرد.
یکی از موضوعاتی که مطرح و پیرو مباحثی که دکتر فرمودن، بحثی از این که ما فناوری اطلاعات کلن در حاکمیت خودش شده یک هدف، در حالی که فناوری اطلاعات یک ابزاریه برای اینکه دسترسی مردم رو تسهیل کنه به خدمات حاکمیتی. همون شاخصی که خدمتتون عرض کردم، شاخص کارتور، یکی از مؤلفه‌هاش این بحث دسترسی است. حالا یک زمانی بحث دسترسی این بود که تعداد شعب دادگاه در یک شهر به اندازه‌ای باشه که شهروندان اون شهر به راحتی بتونن به شعب مراجعه کنن، یا تعداد قضات به اندازه کافی باشه. ولی الان با توسعه فناوری اطلاعات این بحث شاخص دسترسی میاد توی این سیستم، توی این پلتفرم تعریف میشه. یعنی ما باید اون فناوری اطلاعات رو جوری طراحی کنیم که دسترسی مردم به خدمات قضایی یا خدمات حاکمیتی افزایش پیدا کنه و تسهیل بشه. این باید یک هدف باشه در قوه قضاییه و دستگاه دولتی، که متاسفانه ظاهر امر اینه که این هدف نیست. هدف همون بحث اینه که ما سامانه هامون به صورت الکترونیکی در بیاد، شاید بتونیم هزینه هامون کاهش پیدا کنه.
درست آقای دکتر؟
بله، ببینید، در تهیه سامانه های الکترونیکی و سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات یه سری ویژگی هایی رو داریم، ویژگی های کیفی که اینها باید مد نظر قرار بگیرن. یعنی صرف این که ما یک سامانه رو درست بکنیم و در اختیار مردم قرار بدیم هدف نیست. قراره که سامانه‌ای در اختیار مردم قرار بگیره که سامانه با کیفیتی باشه، یعنی خدماتی رو ارائه بده، اون خدمات رو به بهترین شیوه ممکن عرضه بکنه و هم دسترسی به اون راحت باشه، هم استفاده از اون راحت باشه، هم خللی در خدماتش به سادگی ایجاد نشه و بتونه همیشگی، همه جایی و آسان و سریع به مردم خدمات بده. خب اینها نکاتی است که در تهیه یک سامانه مبتنی بر فناوری اطلاعات کاملا در طراحیش و پیاده سازیش پیچیدگی هایی رو ایجاد میکنه و شرکت هایی که در این زمینه فعالیت میکنن در تولید چنین سامانه هایی باید از توانمندی بالایی برخوردار باشند که اولا این ویژگی ها رو بشناسند و بعد هم بتونن این ویژگی ها رو در عمل پیاده سازی بکنن. پس خیلی باید تلاش کرد، خیلی باید زحمت کشید تا چنین سامانه هایی رو ایجاد کرد و سامانه های موجود رو ارتقا داد، سامانه هایی که امنیت کافی داشته باشن، سامانه هایی که همیشه و همه جا بتونن خدمات بدن. خیلی وقت ها هست که ما تو کشورمون مراجعه میکنیم به دفاتر مختلف برای دریافت خدمات، میشنویم که سامانه قطعه، میشنویم که فعلا خدمات ارائه نمیشه. خب اینها بالاخره ضعفه و ابزارهایی وجود داره در دنیا و در کشور خودمون هم، در محیط های تحقیقاتی، در جاهایی که روی سامانه های پیشرفته فناوری اطلاعات کار میکنن، این ابزارها رو میشناسن و دانشش رو میتونن به دست بیارن حتی اگر الان مورد استفاده نیست. سامانه هایی که با عرضه خدمات با کیفیت و خدماتی که حتی با از کار افتادن بخشی از سامانه ها بتونه به ارائه خدمات ادامه بده، مثلا برای ارائه خدمت یه رایانه‌ای به عنوان سرور خدمات دهنده باید وجود داشته باشه تا بتونه خدمات بده. خب برای اینکه این خدمات با از کار افتادن اون تک رایانه دچار خلل نشه، به جای یک رایانه ممکنه دو تا، سه تا یا حتی تعداد بیشتری رایانه در خدمت قرار بگیره و مثل یک محیط صنعتی که مثلا به جای یک پمپ دو تا سه تا پمپ در نظر گرفته میشه و یکی از اونها از کار بیفته، پمپ های دیگر به صورت رزرو یا جایگزین میتونن وارد خدمت بشن و لحظه‌ای اون تأسیسات از خدمات دهی باز نمونه. اینجا هم استفاده از روش هایی که بتونه خدمات رو به صورت مستمر و با کیفیت بتونه به مردم ارائه بده خیلی ضروریه. من یه نکته دیگر رو هم خیلی سریع اشاره بکنم. این بخشی که اشاره کردم بیشتر در بخش تعامل با مردم بود. در بخش دیگر ثبت و ضبط و پردازش اطلاعات هست که یکی از ضعف‌هایی که در قوه قضاییه وجود داره اینه که اطلاعاتی که برای رسیدگی به پرونده ها وجود داره، این اطلاعات یا به صورت رایانه‌ای وجود نداره یا کامل نیست یا اینکه در اختیار عموم قرار نداره.
گفتند آقای سنگبر در برنامه‌های گذشته به مرور داره این کار انجام میشه، درسته؟ ولی فرآیندش کند هست.
من یه نکته رو بگم، البته نمونه‌ای از این داده‌ها رو بگم، مثلا اطلاعات جغرافیایی